رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حرمت تجری بود، عرض کردیم به ادله‌ای بر حرمت تجری استناد شده بود. آخرین دلیلی که مطرح کردیم قاعده ملازمه بود. ادله‌ای از بزرگان گفتن که ولو ما قاعده ملازمه رو به واسطه کبرای قاعده قبول داریم، اما معتقدیم که صغرای قاعده در اینجا تحقق نداره، از این جهت ما نمیتونیم ولو قبح فعل متجربه رو اثبات کردیم اما حرمتش رو اثبات بکنیم. مطلبی بود که تا به اینجا مطرح شد. خب از ادله دیگه که بر حرمت تجری اقامه شده عبارت است از روایات. روایاتی داریم که از اون روایات استفاده میشه که تجری حرام است. بعضی از آقایان گفتن که ما بر اساس این روایات قائل به حرمت تجریم. اون روایاتی که در اینجا ازش استفاده میشه چند روایت که عموماً دلالت میکنه بر این که نیت شر، عزم بر شر، عزم بر معصیت حرام است، البته به لسانهای مختلف. خب اگر نیت بر شر، عزم بر عصیان موجب استحقاق و عقوبت میشه پس حرام است، پس تجری حرامه چون عزم بر معصیت، قصد بر معصیت. اگر دلیلی گفت که قصد بر معصیت مستلزم استحقاق عقوبت است، اون دلیل دلالت میکند بر حرمت تجری به دو مقدمه. یه مقدمه عبارت است از این که همیشه استحقاق عقوبت بر فعل حرام است، پس اگر قصد معصیت مستلزم استحقاق عقوبته قصد معصیت حرامه. مقدمه دوم اینه که متجری و قصد تجری نمی کنه، همیشه قصد معصیت می کنه، پس در تمام موارد متجری قاصد معصیت است. از این ورم ما گفتیم قصد معصیت مستلزم عقوبت است، پس نهایتا اینه که خلاصه تجری حرام است و مستلزم عقوبت. این استدلالی است که مطرح شده. اگر روی سیستم منم محبت کنید بیارید، خب این روایات رو همونطور که مستحضرید مرحوم شیخ در رسائلم مطرح کردن، البته بعد گفتن در برابر این روایات روایات مخالفی وجود داره که حالا باید ببینیم جمع بین این روایات و روایات مخالف چگونه است. اول این روایاتی که هست، یه روایت مضمونش این بود که خلاصه القاتل و المقتول کلاهما فی النار، دو تا مسلمونی که با هم دیگه درگیر میشن، چون کسی که میکشه و چون کسی که کشته میشه، هر دوشون جاشون جهنمه. از حضرت پرسیدن خب اونی که کشته و قاتل جاش جهنمه چون قتل نفس کرده، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، اما اونی که مقتوله چرا جاش جهنمه؟ حضرت فرمودن چون اون اراد قتل صاحبه، اون هم تصمیم داشت که طرف مقابل رو بکشه ولی نتونست، پس جهنم رفتن اون به خاطر چیه؟ به خاطری که اراد قتل صاحبه، همین اراده قتل مستلزم چی شد؟ مستلزم جهنم رفتن شد. پس مقتول رو حضرت فرمودند که مستحق عقوبت و جهنم است به خاطر اینکه اراد قتل صاحبه، او اراده کرده که خلاصه صاحب خودش رو بکشه، از این جهت جای او جهنمه. این یکی از روایاتی است که بر حرمت تجری استدلال شده. عرض کردم این روایت نگفته حرام است، گفته عقوبت داره. خب عمل حلال که عقوبت نداره، اگر عملی عقوبت داره و جهنم داره معناش اینه که عمل حرام است. پس اراده قتل دیگری چون حرام است مستلزم جهنم است. حالا من اگر بخوام توضیح بدم فرمایش شما رو، باید جواب آقای خویی رو بگم. آقای خویی میفرمن که، حالا دیگه جواب آقای خویی رو هم همینجا میگم. آقای خویی میفرمن که، بذار چند تا روایت بخونم من جواب بدم، شیرینی این روایت از بین میشه. در روایت داره انما خلد اهل النار فی النار لان نیات کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا لان نیاتهم کانت فی الدنیا. یعنی در حقیقت اون چیزی که سبب میشه اینا کلی عذاب بکشن به خاطر نیته، اصلا نیت شر است که سبب میشه. بعد حضرت فرمودن فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قل کلو یعمل و علا شاکلته قال علا نیته. جلد یک صفحه 50. روایت دیگه، این روایتی که خوندم روایت قال ابو عبدالله، روایت قبل از این وان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل علی نیته. نیت مؤمن از عملش بهتره، نیت کافر هم از عملش بدتره. خب اگر کافر به خاطر عملش عقوبت میشه، به خاطر بدتر از عمل نباید عقوبت بشه؟ کافر رو به خاطر عملش تو جهنم میبرن، برای بدتر از عمل جهنم نبرنش؟ وقتی حضرت میفهمن و نیت الکافر شر من عمله، عملش جهنم داره، بدتر از عملش حتما جهنم داره، به طریق اولا جهنم داره. پس ببینید که این روایت دلالت میکنه بر این که خود نیت خودش حرامه، خودش مستلزم عقوبت. تجری قصد معصیت دیگه، اون مقدمه دوم رو برای همین گفتیم. چی میفهمید؟ کافر در برابر مؤمن، یعنی در یه تقسیم انسان ها یا کافرن یا مؤمنن. مراتب کفر دیگه. این که حضرت نکنین گفتن نیت المؤمن نیت الکافر، شما گفتین خب این بین وسط چی؟ نه دیگه، همه انسان ها رو تقسیم کردن، اما مؤمنن یعنی مطیعن و اما کافرن یعنی عاصین. و نیت الکافر شر من عمله و کل عامل یعمل على نیته.
نیت یک
رو نیت ازت میفهمن نیت بهتر از عمله. ادوان نیت در کنار عمل، نه نیت منظم به عمل. اینکه حضرت دارن بین نیت و عمل مقایسه میکنن، نیت به اضافه عمل رو مقایسه نمیکنن. میگن نیت با عمل چه نسبتی داره؟ میگن نیت یا بهتر است یا بدتر است. حالا من وجه استدلال رو گفتم بر حرمت تجری. یعنی وقتی میگن نیت الکافر شر من عمله، ما به خاطر عملش رو میبریم جهنم، برای شر از عمل نبریم معنی نداره دیگه، به طریق اولا باید ببریم. پس همیشه اگر کسی نیت بد کرد، نیت بد حرام است و مستلزم عقوبت است. کی؟ آره تجری شیش قسم، شیش مصداق داشت شیخ گفتن رسال. حالا کافر میکنید در اصطلاح روایات و اینا مراتب من کافر یک تعبیرش یعنی کفران کننده نعمت دیگه، هر آسی کفران کننده نعمت.
احتمالی که یه آپشن در برای مومن میگه مومن حنیفی
که چی؟
مومن حنیفی حتی به نیت شما ثواب میدیم، از اون کافر واقعی حتی به نیت شما جهنم
ای یعنی اینجا مثلا یه جمعیت کثیری هستن که نه مؤمنن نه کافرن، چون مؤمن حقیقی که پیدا نمیشه.
همین مؤمنی که میگه مؤمن در برابر کفر یعنی مسلمان.
ها مسلمان، مسلمان
رو به نیت خوبش ما بهش میبریم، ولی به نیت بدش جهنم نمیبریم. اینکه به نیت جهنم کسی بر جهنم ببره
مخصوص کافر. اصلا این روایت ناظر به جهنم بردن نیست، ناظر به خیر و شر. ما میخوام بگیم مدلول التزامیش جهنمه. اگه روایت میگفت جهنم ببریم حرف شما خوب بود، ولی میگه این بدتر از اونه، اصلا ربطی به جهنم نداره. روایت میگه نیت بهتر یا بدتر از عمله. ما میگیم خب اگر میگه نیت آدم آسیب بدتر از عمله، خب عملش جهنم داره، پس بدتر از عملش به طریق اولا جهنم داره. جور نمیشه. با چه جور نمیشه؟
نیت الخاطر یا لایمی ما میخواد نیت هر کسی رو با
یعنی نیت مؤمن فاسق شر از عمل نیست. نیت مؤمن خیره، این خیر یعنی خیر اعتباری و واقعی. یعنی امام میخوان میگن کلا نیت از عمل مهمتره. ادامهش هم دقت کنید، و کل عاملن یعمل علی نیته، یعنی نیت مهمتر از عمله. چرا؟ چون نیت به منزله علت، عمل به منزله معلوله. و کل عامل یعمل علی نیته، کل عامل دیگه من به مؤمن و کافر ندارم، فاسق هم همینه، مؤمن هم همینه، مؤمن عاصی هم همینه، کل یعمل علی نیته. من میخوام بگم کلا نیت ارزش گذاریش مهمتر از عمله. حالا عرض کردم روایت مخالف شم عرض میکنم. شما این روایت چهار بود، بیاد پایین تر. النیت افضل من العمل الا و ان النیه هی العمل. اصلا حضرت میفهمن نیت خودش عمله. شما قصد معصیت کردید، قصد معصیت خودش فعله، عمل جوارحیه دیگه، جوانحیه دیگه. حضرت فرمودن و ان النیه هی العمل ثم تلا قوله قل کل یعمل علی شاکرته، یعنی علی نیته. شما نگید که آقا ما که کاری نکردیم، یه نیت خودش کار دیگه. در بعضی از روایات میگن کار به نیت ارزشمند میشه، ولی در اینجا میفهمد حضرت و ان النیه هی العمل، اصلا نیت خودش عمله. قل کل یعمل علی شاکرته، یعنی علی نیته. آره، ولی خود نیت هم یه عمله. که النیه افضل من العمل الا و ان النیه هی العمل ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته. به نظر میاد برای جمله اولی که افضله، چون عمل معلول نیته، پس نیت افضله. نه دیگه، و ان النیه هی العمل. حضرت فرمودن نیت افضل عمل است، اصلا نیت خودش هم عمله. دیگه شما بگید نیت و عمل، اصلا نیت خودش عمله. اولا نیت علت اعماله، و ثانیا خود نیت هم یه عمله، مستقلن عمله. چون شما ان قصدن تصمیم میگیرید، بدون قصد که تصمیم نمیگیرید. این عمل جوانهیه، یه عمل جوانهیه. پس در حقیقت شما در هر عمل اختیاری دو تا عمل انجام میدید، یکی تصمیم گرفتید و یکی اقدام کردید. حالا اون دو تا عقاب میتونه عقاب مشدد داشته باشه. مثلا فرق میکنه عقوبت کسی که بدون قصد کاری رو بکنه، قصد کنه و عمل نکنه. چی میفهمید؟ نفهمید، شاید داشته باشه، در بعضی از موارد داره. حالا اونو عرض میکنه، حالا عرض میکنه، بیاد پایین تر آید چست. چی میفهمید؟ این روایت نه روایت رحم الله فلانن یا علی، خدا فلانی رو رحمت کنه، حضرت فرمودن این علی ابن ابی حمزه ان ابی الحسن الموسا، بعد حضرت فرمودن لم تشهد جنازته، خدا فلانی رو رحمت کنه تشهد جنازش نیومدی، گفت تو لا، نه نشد بیام. قد کن تو احب و ان اشهد جنازت مثله، دوست داشتم که واسه تشهد جنازه همچی آدمی بیام. حضرت فرمودن قد کت و لکه ثواب و ذالک به ما نوید، چون نیت کردی ثواب این برات نوشته شده. البته این در جهت ثوابه، اگر بگیم خب همونطور که ثواب می نویسن عقوبتا می نویسن، ولی حضرت میگن به خاطر نیت بهت ثواب میدن. حالا اون معارضات رو می خونم. بیاد یک کم پایین تر، آیه پایین تر. مثلا در این روایت داره که مل عباده فقال حسن النیت بالطاعه من الوجه الذي يطاع الله منه. در روایت دیگه داره ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، که این نشون دهنده اهمیت نیت نسبت به عمله. گاهی از اوقات اینه که ما حال یک کاری رو نداریم، اما وقتی تصمیممون جدی میشه احساس میکنیم خیلی انرژی گرفتیم. مثلا به قول عزیز میگفت که همون کسی که میگه آقا بلند شو همین کار رو بکن حالشو نداره، اگه یه درنده الان دنبالش بکنه همچی میدوه که میگه چه انرژی داره. این همون ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. وقتی بیحالی یعنی بیانگیزهی، اگه تو انگیزه داشته باشی بیحال نیستی. آدم بیحال قبل از بیحالی بیرمقی حالشو ندارم توانشو ندارم، یعنی در حقیقت انگیزشو ندارم. اگه تو انگیزشو داشته باشی خالصه بیحال نیستی. این اهمیت نیت، این که نیت بهتر از عمله، نیت خودش عمله. قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی اگر تصمیم ما زیاد باشه که در دعا میگیم وشدد علال عظیمت جوانهی، ما گاهی وقتا اون وشدد علال عظیمت رو نداریم، یعنی ما تصمیممون جدی نیست. حالا جان روز عیده میگم یه پسری، میگن یه پدری نصف شب خواب بود تشنه شد، به پسرش گفت که بابا بلند شو یه لیوان آب بیاری. پسرم میشنید دیگه غلط میزن، دوباره گفت بابا تشنه یه لیوان آب واسم بیار. یه بار سوم که بهش گفتید بلند نمیشه، بلند شد خودش رفت آب خورد. وقتی رفت پدر آب خورد، پسر سرشو کرد بیرون گفت بابا حالا تشنته. آدم تشنه اونی نیست که منتظر آب آوردن دیگران باشه، آدم تشنه اون آدم تشنه اون کسیست که یه کسی آب نیورد خودش بلند شد بره آب بخوره. یعنی اونجا معلومه دیگه واقعا تشنه‌ایه. و الا اگه غیر از این باشه نه تشنه نیستی هنوز. گفت حالا بابا تشنت بود اون موقعی که به من میگفتی واقعا تشنه نبود. حالا ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، یعنی وقتی که نیت ما قوی بشه، انگیزه ما شدید بشه، دیگه اصلا ضعف قوا احساس نمی کنیم. گاهی وقت شما میبینید که انسان در یک شرایط خاص اونچنان انرژی از خودش نشون میده، خودش باورش نمیشه که من اینقدر قدرت داشتم، میخواد خودش رو از یک خطری نجات بده، با تمام توان داره تلاش میکنه. خب این اهمیت نیته. نه کلن اهمیت نیت نسبت به عمله، یعنی نیت هست که عمل را میسازد. اگه این نیت نباشه عملی ساخته نمیشه. اگه اون نیت نباشه قیامی نیست، صلاتی نیست، صومی نیست. این روایت هم بخونم خوب. زید شهام قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی سمعتک تقول نیت المؤمن خیر من عمله فکیف تکون النیه خیرا من الامن. قال لان الامن ربما کان ریاءا للمخلوقین و نیت خالصتون لرب العالمین فیؤتی عز و جل علی النیه ما لا یؤتی علی العمل. خب این فرمایش امام به امام میگه که شما چجوری میگید نیت بهتر از عمله؟ میگن خب عمل رو بقیه میبینن، ممکنه ریا کنی ولی نیت رو کسی نمیبینه. الان شما ممکنه تو این مدتی که اینجا بودید کلی نیت خیر کردید، کسی نفهمید دیگه، فقط خدای علیمون به ذات صدور فهمید که شما نیت خیر کردید. آدم نسبت به نیت خیر که ریا نمی کنه. نیت خیر سمعه داره ولی ریا نداره. سمعه داره یعنی شما ممکنه بعد بگید آقا من همچین نیت خیری کرده بودم، به گوش افراد برسونید، ولی ریا که نشان دادن باشه، نیت نشان دادن نداره، عمل نشان دادن داره، ولی ممکنه به سمع بقیه بخواید برسون. حضرت می فهمن این که گفتیم نیت المؤمن افضل من عمله به خاطر این که خلاصه مؤمن عملش ممکنه مشروبه به ریا بشه ولی نیتش دیگه مشروبه به ریا نمیشه. در یه روایت دیگه، روایت 17 همین بابه، ان ابی جعفر علیه السلام انه کان یقول نیت المؤمن افضل من عمله و ذالک لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکه و نیت الکافر شر من عمله و ذالک لان الکافر ینوی الشر و یعمل من الشر ما لا یدرکه. این تفسیری که در روایت 17 است همونی است که ظاهر از این روایته، یعنی نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، یعنی آدم کافر کلن تصمیماتی که داره به مراتب بیشتر و بدتر از اعمالی که انجام میده. مثلا یه آدم دزد رو در نظر بگیرید، ازش مصاحبه میکنن میگن تا حالا چند مورد دزدی کردیم؟ یه 10 مورد. ولی چند مورد تصمیم داشته دزدی کنه؟ حداقل 100 مورد. یعنی آدم معصیتکار، آدم معصیتکار عموما نیت الکافر شر رو من عمله. نه کلن تصمیمات او برای گناه به مراتب بیشتر از اون چیزیست که انجام میده. شر و خیر رو من دارم میگم. نیت المؤمن خیر من عمله. آدم مؤمن خیلی دوست داره کار خیر بکنه. من و شما چقدر دوست داریم به این مستمندان کمک کنیم ولی چقدر کمک میکنیم؟ فرض کنید شما ماهی مثلا 300 هزار تومن به فقرا کمک میکنید ولی دوست دارید ماهی 30 میلیون تومن کمک کنید. نیت المؤمن خیر من عمله. اصلا آرزوها و خواسته های مؤمن در کار خیر به مراتب بیش از عملشه. خب چرا عملش کمه؟ به خاطری که توانش کمه، امکاناتش کمه، شرایطش ایجاب نمی کنه. این حدیث رو شاید یه دفعه براتون خوندم. یک کسی اومد خدمت حضرت رضا علیه السلام و حضرت رضا عرضه داشت که آقا به اندازه کرمتون من کمک کنید. حضرت فهمیدن به اندازه کرم من پول ندارم، به اندازه کرم من پول ندارم که بهت کمک کنم. یعنی به هر حال کرم ما که به اندازه دارایی ما نیست، کرم ما خیلی بیش از دارایی ماست، دارایی ما محدوده. من به اندازه کرم من پول ندارم که بهت بدم. نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی مؤمن خیلی میخواد کار خوب بکنه. ما چقدر میخوام کار خوب بکنیم؟ محدودیت زمان داریم، محدودیت وقت داریم، محدودیت های دیگه ای داریم. حالا من داشتم روایتی چی میفهمید؟ نه دیگه حالا منم همونو توضیح رفت. نیت المؤمن افضل من عمله و ذالک لانه ینوی من الخیر ما لا یدرکو. انقدر نیتهای خوبی داره که نتونسته انجامش بده، خیلی کارهای خوب میخواسته بکنه. و نیت الکافر شر من عمله، یعنی کافرم لان الکافر ینوی شر و یعمل من الشر ما لا یدرکو، اونم انقدر میخواسته کار بعد انجام بده که نتونسته انجام بده. اگه این باشه ربطی به بحث نداره، و الا اون آیه قرآن چیه؟ بله، قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. یعنی این مقدار دشمنی که در زبانشون هست در باطنشون خیلی بیشتر از این هست. نیت الکافر شر رو منه، تو دلش خیلیه. به این اندازه که به شما اهانت میکنن، اذیتتون میکنن، اگه دستشون برسته و اگه هیچ محذوری نداشته باشن، اگر فرصت براشون ایجاد بشه، خیلی بیش از این اذیتتون میکنه. خب بسیار خب، حالا دیگه این بعضی از روایات بود. اون روایت قاتل و مقتول هم خوندم. بعضی از آقایان میفرمایند که اسره این روایات بر مدلول ما همون روایت قاتل و مقتوله، که حضرت فرمودن مقتول چون اراد قتل صاحبه، اون میخواد طرف رو بکشه، از این جهت اونم خداوند متعال مؤاخذش میکنه. پس ما روایاتی داریم که این روایات دلالت کرد که نیت کافر، یکی انما خلد اهل النار دلالتش خیلی روشنه بر مسئله، یکی اون روایت قاتل و مقتول روایتش روشنه، و هر حال این روایات دیگه هم که خوندم بر این مسئله دلالت میکنه. اما در برابر این روایات دیگه ما صرف نظر از روایات معارض، یعنی قبل از این که روایات معارض رو بخونیم، ببینیم ما باشیم و این روایات آیا دلالت بر مطلب میکنه یا دلالت بر مطلب نمیکنه. بعضی از آقایون مثل خود آیه صد گفتن این روایات فقط دلالت میکنه که نیت بر معصیت مجازات داره، اما دلالت نمیکنه که حرامه. ما میخواستیم چی رو اثبات کنیم؟ میخواستیم بگیم که تجری حرام است، دلالت بر حرمت نمیکنه. پس این روایات دلالت فقط بر عقوبت میکنه، اما دلالت بر حرمت نمیکنه. پس از این روایات نمیشه حرمت رو کشف کرد. اون مقدمه‌ای که من عرض کردم برای همین بود که آیا میشود که ما را بر عملی عقوبت کنن در اینی که اون عمل حرام نیست؟ امکان داره یه عملی حرام نباشه ولی ما رو بر او عقوبت کنن. شما در اصول به صورت قاعده یه قاعده رو مطرح کردید که این امکان رو اثبات کردید. کدوم قاعده بود؟ الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار عقابا. یعنی شما گفتید یه جاهایی نمیتونن به ما تکلیف کنن بگن حرامه، ها میتونن ما رو عقوبت کنن. یعنی ما در علم اصول یه جایی رو شناسایی کردیم که علی رغم این که عملی حرام نیست اما مستوجب عقوبت هست. اما از آیه 100 سوال اینه که خب حالا اون یه مورد بود، اونم به دلیل عقلی قاعده استقرار، ولی ما در غیر این موارد میتونیم بگیم در عینی که مولا عملی را حرام نکرده ما را عقوبت میکنه؟ اصلا عقوبت مولا استحقاق عقوبت مولا بر معصیت دیگه، بر غیر معصیت که برای ترک واجب است، برای ارتکاب حرام است. یعنی لولا بحث معصیت پس چرا ما رو عقوبت کنه؟ اگه حضرت میفهمن انما خلد اهل النار فی النار به خاطر لان نیاتهم هل لو کانوا خلدوا فی الدنیا، مثلا معصیت میکردن اگه همه ایام رو در دنیا بودن، فقط اونا نیتشون این بود. خب این که نیتشون این بود، شما دارید میگید مجازات دارن میشن. این مجازات بدون فعل حرام که مجازات معنی نداره، استحقاق عقوبت پس بس چیه؟ خب این سال پس آیه صد میخوام بفهمن این روایت دلالت بر استحقاق عقوبت میکنه نه دلالت بر حرمت. ما علی رغم این که استحقاق عقوبت بدون حرمت رو میگیم در جایی شناسایی شده، یعنی اینطوری نیست که محال باشه تفکیک اینها، اما اینطوری هم نیست که غیر از اون مورد استراری که عقل میگه بتونیم بگیم نه استحقاق عقوبت هست بدونه. و به هر حال قبلا هم البته آیه صد گفتن من استحقاق و عقوبت رو بر اقدام بر ظلم میدونم نه بر خود ظلم، یادتونه؟ چون تو بس تجری گفتن، گفتن اصلا اقدام بر ظلم قبیحه، بعدم میگن به خاطر همین هم استحقاق و عقوبت. ولی خب نفس نیت که اقدام نیست، شما تازه اقدام رو گفتید قبیحه بعد مستلزم استحقاق و عقوبت، ولی الان اینجا میخواد بگید قصد و نیت. این حرف حرف تمامی نیست. خب یه اشکال هم آقای خویی به این روایات داره، اشکال آقای خویی رو هم بگیم. مرحوم آقای خویی و من این روایات میگن قصد معصیت حرامه، ولی متجری که قصد معصیت نکرده. قصد چی کرده؟ قصد عملی کرده که فی الواقع معصیت نیست. آقای خویی و من این روایات میگه نیت معصیت حرام است و مستلزم استحقاق و عقوبت است. اما آدم متجری که نیت معصیت نکرده، نیت چی کرده؟ نیت عملی کرده است که آب خوردنه، البته فکر میکرده شرابه. پس باید یه عملی معصیت باشد که قصدش بشه حرام، اما اگر یه عملی معصیت نباشه قصد اون که حرام نیست. دقت کردید آقای خویی چجور جواب میدن؟ ایشون میگه باید یه عملی معصیت باشه که اگه من قصدش کردم بشه حرام. خب من که معصیت نبود کارم که قصدش بشه حرام. آیه خویی میفهمن پس اون ناظر به قصد معصیته و تجری نیست. آیه صد میفهمن حرف آقای خویی حرف درستی نیست. به هر حال متجری قصدش معصیت کردن بوده. تفاوت حرف آقای خویی اینه که آقای خویی میگه باید معصیتی باشه که تو اگه قصد او رو کردی بشه حرام. آیه صد میفهمن که ما قصد کردیم معصیت کردن را، نه اینکه فعل خارجی باید معصیت باشه. ما قصد کردیم معصیت کردن را. اگه گفتن قصد معصیت، ما قصد کردیم معصیت کردن را دیگه، ما هم قصد معصیت کردیم. خب آقای خویی میگه اگه فعلی معصیت نباشه شما قصدش هم بکنید ولو به توهم قصد معصیت نکردید، چون اون عمل که معصیت نیست اصلا، ولو شما توهم هم میکردید معصیته، پس قصد معصیت نکردید. ایشون میخواد بگه قصد معصیت یعنی اون عملی که لولا قصد شما معصیت و مخالفت است، اگر قصد بکنید میشه قصد معصیت. آیه صد میفهمند قصد معصیت یعنی قصد عنوان معصیت، نه قصد فعلی که معصیت است. هر وقت شما قصد عنوان معصیت کردید صدق میکنه که قصد معصیت کردید. این دوتا جوابی که من عرض کردم این فارغ از روایات معارض بود، یعنی ما باشیم و این روایات دلالت بر حرمت تجری میکند یا دلالت بر حرمت تجری نمیکنه. حالا بریم روایات معارض، همون بابی که آوردید محبت کنید دوباره بیارید. هر رازی به فعل قومن کرد، اونم یه گروه روایات من کرد داخل فیه معهم یعنی اصلا قصد معصیت هم نیست، فقط رضایت بود. و انما اگر ناقت سمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب لما امهو بالرضا. این که حضرت فرمودن یا در آیه قرآن قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل، خداوند متعال به یهود اون زمان خطاب میکنه که چرا پیغمبرهای قبلی رو کشتید، اونا که در قبل نبودن که پیغمبر بکشن. حضرت میفهمن اینها راضیه و عمل اونها بودن، خلاصه از این جهت. بسیار خوب. البته اون اشکال آیه صدر و غیر آیه صدر هم گفته بودم که این روایات فقط دلالت بر استحقاق و عقوبت میکنه، دلالت بر حرمت نمیکنه. که دو تا جواب داشت، یه جواب اونی بود که عرض کردم، یه جوابش اینه که استحقاق و عقوبت ما رو بسه دیگه، ما اگر بفهمیم یه عملی استحقاق و عقوبت داره ولو وصف حرمت هم نداره باید ازش اجتناب کنیم. ما هم هدفمون از حرمت تجری چیزی بیش از لزوم اجتناب از اون نیست. خب اما روایاتی داریم، روایات مخالفه. روایات مخالف عبارت است از اون روایاتی که این روایت روایت جمیل ابن دراج. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هم العبد بالسیئه لم تكتب علی و اذا هم بحسنه كتبت له. اگر بنده ای همت کنه، این تصمیم بگیره سیئه ای رو انجام بده، لم تكتب علی، برش سیئه نوشته نمیشه. اما و اذا هم به حسنتن، اما اگه تصمیم بگیره کار خوبی رو انجام بده، کتبت له، برش نوشته میشه. خب این روایت دیگه خیلی نازه. این روایت تقریبا اون روایاتی که میگفت که اگر کسی نیت خیر بکنه براش نوشته میشه، نشون میده که بین نیت خیر و نیت شر تفاوت وجود داره. در نیت خیر خداوند متعال می نویسد، ولی در نیت شر نمی نویسد. خب لم تکتب علیه یعنی چی؟ یعنی در صحیفه عملش نوشته نمیشه دیگه. لم تکتب علیه، میبخشید، لم تکتب علیه یک معناش اینه که لم تکتب علیه فعل را. مثلا شما یه آقایی تصمیم گرفت شرب خمر بکنه و به هر دلیلی شرب خمر نکرد، برای او شرب خمر نمی نویسن، ولی برای او ممکنه نیت شرب خمر بنویسن. اگر این باشه، این روایت خیلی معارض نیست. دقت کردید برزم؟ اگر شما تصمیم گرفتید کار بد انجام بدید، برای شما کار بد رو نمی نویسن، اما تصمیم بد رو که می نویسن. اگه حضرت می فهمن کار بد رو نمی نویسن، چندان معارض نیست. ولی لم تکتب علی یعنی اگر هیچ گناهی بر شما نمی نویسن. نیه سیئه رو نمی نویسن، لم تکتب سیئه دیگه، لم تکتب سیئه، اون سیئه رو براش نمی نویسن، ولی نیت سیئه رو براش می نویسن. چون حضرت در اون روایت فرمودن نیت خودش یه عمله، تو رو به جرم شرب خمر نمی برن، ولی به جرم تصمیم بر شرب خمر مجازاتت می کن. حالا من خواستم بگم بنابر این تفسیر خیلی ان ابی جعفر روایت بکیر، ان ابی عبدالله روایت هشت رو دارم میخونم. او ان ابی جعفر علیه السلام ان الله تعالی قال لآدم علیه السلام یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک به سیئت لم تکتب علیه فإن عملها كتبت عليه سيئه و من هم منهم بحسنه فإن لم يعملها كتبت له حسنه و إن هو عملها كتبت له عشرا. خداوند به حضرت آدم گفت که یا آدم جعلت لك. خب اونجا که شیطان گفت که من دیگه قسم خوردم که ذریه حضرت آدم رو منحرف میکنم و فبعزت کلا اغویان نهو اجمعین و الا عباده که من هم مخلصین، یا اونجا که گفت که لاتین نهو من بین عیدی هم من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمائل هم ولا تجد اکثر هم شاکر. ظاهرن حضرت آدم خیلی نگران شد، نگران فرزندانش شد، این با این قسمی که خورد خودست شیطان ما رو زمین زد که آدم بودیم، بچه هامون چه خواهند شد. یعنی این خیلی نگران شد. این که دارم عرض میکنم تقریبا مضمون حدیثه که حضرت آدم نگران شد از این قضیه. حالا خدا گویا داره دلداری میده حضرت آدم، جعل تو لک، من برات اینو قرار دادم، ان من هم من ذریتی که به سیئه لم تکتب علیه. اگه کسی تصمیم گرفت کار بدی انجام بده، براش نوشته نمی شود، اگرم عمل کرد کتب علیه سیئه، همون یه دونه گناهی که کرده براش می نویسن دیگه، بیشتر نمی نویسن. اما اگر تصمیم کار خوب گرفت و عمل نکرد کتب له حسنه، همون کار خوبه رو براش می نویسن، و ان هو عملها کتبت له عشرا، اما اگر عمل بکنه حداقل 10 تا خوب می نویسم، 10 برابر. اتفاقا این روایت دلالت بر نفی استحقاق نمی کنه. دقت کنید. حالا یه روایتی داره که حضرت میفهمن خدا منت گذاشته هم چیزی، این که من قرار دادم یعنی لولا این باید خب همه سیه باید نوشته میشد. این روایت دلالت بر نفی استحقاق نمی کنه به عنوان اولی، ولی وقتی خدا وعده داده دیگه نمیتونه بنویسه دیگه. اگر خداوند متعال ولو به لسان امام معصوم به ما وعده داده که من به حضرت آدم همچی وعده ای دادم، دیگه خدا نمیتونه بنویسه ان الله لا یخلف الميعاد. آره به عنوان ثانوی دیگه نمیتونه بنویسه بر ما، استحقاق و عقوبت نداریم چون خود خدا وعده داده. وقت داریم دیگه یا نداریم؟ چرا؟ احتمال هست که برای خود نیت نوشته بشه. حالا روایت دیگه هم هست میخونم. اللهم است. حداقل اینه که من جاء بالحسنه فله عشر امثالا. بعد در بعضی جا خدا میگه والله یضاعف لمن یشاء، یعنی دیگه برای خدا در دادن ثواب هیچ محدودیتی وجود نداره. ولی نکنید ده برابر و خدا وعده داده. شما امروز صبح نماز صبح که خوندید 10 تا نماز صبح براتون علی‌القاعده باید نوشته شده باشه. یعنی اگر ما 50 سال عبادت کردیم روز قیامت برای ما 500 سال عبادت نوشته میشه. این دیگه قاعدش اینه دیگه، من جاب الحسنه فلا عشر امثال.